سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 15 روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم، امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید. اما ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز.
کاخ سفید میگوید استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران شامل پاسخ واشنگتن به همه رفتارهای بد تهران خواهد بود.
وزارت امور خارجه ایران آمادگی برای مذاکره درباره برنامه موشکی را تکذیب کرد.
کمیسیون اروپا از تمام طرف‌های توافق هسته‌ای با ایران خواست به تعهداتشان پایبند بمانند.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران در بردارنده واکنش آمریکا به همه آنچه رفتارهای بد ایران خوانده شده خواهد بود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت نه فقط توافق هسته‌ای به عنوان یک رفتار بد، بلکه آزمایش‌های موشکی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، حملات سایبری و قرار گرفتن به عنوان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در کنار برنامه به گفته وی غیرقانونی هسته‌ای ایران در چارچوب یک استراتژی جامع در قبال تهران مورد توجه است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با اعلام اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به زودی این استراتژی را اعلام خواهد کرد گفت رئیس جمهوری فقط به یکی از این موضوعات توجه نمی کند و همه رفتارهای به گفته وی بد ایران را در نظر دارد. گزارش ها حاکی است که دونالد ترامپ احتمالاً روز 12 اکتبر 20 مهر ماه در خصوص رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی خواهد کرد. آمریکا میگوید ایران با حمایت از تروریسم و برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض کرده است. در مقابل ایران با دفاع از تداوم آزمایش‌های موشکیش و انتقاد از حضور نظامی آمریکا در منطقه واشنگتن را به نقض مفاد و روح برجام متهم کرده است. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین سطر.
کاخ سفید میگوید که راهبرد تازه آمریکا در قبال آنچه رفتارهای بد ایران توصیف شده به زودی از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید شامگاه دیروز جمعه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در چارچوب راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران گسترش برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و حمله‌های سایبری را نیز در نظر گرفته است. سخنگوی کاخ سفید در توضیح بیشتر گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده تنها گوشه‌ای از عملکرد حکومت ایران یا توافق هسته‌ای را در نظر نمی‌گیرد. یک روز پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که آمریکا پیام‌هایی از سوی تهران دریافت کرده که بر اساس آن حاضر است درباره برنامه موشکی خود گفتگو کند، خبری که البته از سوی دولت ایران تکذیب شد. پیشتر اعلام شده بود که کارگروهی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تدوین راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران تعیین شده است. در همین زمینه یک مقام بلندپایه آمریکایی روز پنجشنبه به رویترز گفته بود که آقای ترامپ پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای و برجام را تایید نمی‌کند و سرنوشت برجام در نهایت به کنگره آمریکا واگذار می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دیروز پیش از نشست با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده گفته بود که حکومت ایران از تروریسم و بی‌ثباتی حمایت می‌کند و به همین دلیل باید ستیزه‌جویی مستمر و بلند پروازی های هسته‌ای حکومت ایران متوقف شود. دونالد ترامپ در جمع این فرماندهان ارشد نظامی و هنگام ثبت یک عکس یادگاری وضعیت موجود را بدون نام بردن از کشوری آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. We must not allow Iran to obtain nuclear weapons. در حالی که قرار است برنامه دولت آمریکا در قبال آنچه رفتارهای بد حکومت ایران می‌داند به زودی اعلام شود، جمهوری اسلامی نیز همواره اتهام‌ها علیه خود از جمله حمایت از تروریسم را رد می‌کند و آمریکا را عامل بی‌ثباتی و ناقض روح برجام می‌داند.
دامه خبرها، سخنگوی وزارت امور خارجه خبر خبرگزاری رویترز را در مورد آمادگی ایران برای مذاکره در زمینه جنبه‌هایی از برنامه موشکیش تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است جمهوری اسلامی ایران بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه‌هایی که به گفته او دفاعی است تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داد. ایران به قدرت‌های جهانی گفته است آماده گفتگو درباره برخی جنبه‌های برنامه موشکی‌اش است. رویترز گفته است دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به این خبرگزاری گفتند این پیشنهاد از طریق دادن اطلاعات به برخی رسانه‌ها و نیز از طریق امان منتقل شده است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران نقض روح توافقنامه هسته‌ای برجام است. ایران می‌گوید موشک‌های تولیدی‌اش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت‌های موشکی‌اش ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. در مورد گزارش خبرگزاری رویترز در خصوص تمایل ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود و همچنین تکذیب این مسئله از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، رویترز بر چه مبنایی از آمادگی ایران برای مذاکرات موشکی خبر داد و چرا این موضع حالا مهم شده؟
علت مهم شدن این قضیه این استش که ما تقریبا 6-7 روز بیشتر نداریم به موضع رسمی دولت ایالات متحده و دولت ایالات متحده در واقع قرار هستش که این رو تا تاریخ 12 اکتبر یا 20 مهر ماه اعلام بکنه. بنابراین هر نوع اطلاعاتی که در این فاصله مطرح باشه و وجود داشته باشه میتونه روی موضع گیری آمریکا در قبال این مسئله تأثیر بگذاره، حالا مثبت یا منفی. من فکر میکنم که افشای این قضیه شاید هم با این هدف بوده که شاید بتونه روی تصمیم پرزیدنت ترامپ تأثیر مثبت بگذاره، به خصوص که در اول خبرگزاری اعلام کرده که این حرفا در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح شده، ولی حالا میبینیم که سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو در واقع نفی میکنه و انکار میکنه و همچین چیزی رو میگه مطرح نشده. ولی تکیه سخنگو بیشتر بر اینه که مسئله موشک ها مسئله امنیت ملی ایران است و ایران حاضر نیست در موردش مذاکره بکنه، اما این دلیل نمیشه که ایران حاضر نباشه در موردش بخواد به اصطلاح و واقعیت ها رو نشون بده که آیا هدف از این موشک ها حمل کلاهک هست یا نیست. اگر که موشک فاقد توانایی حمل کلاهک باشه شاید حرف ایران منطقی به نظر برسه، ولی موشکی که نتونه کلاهک حمل کنه اصلا معلوم نیست برای چه آزمایش میشه.
خب به صحبت بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کردین، چه ارزیابی شما دارین از واکنش ایران؟
واکنش ایران اگر هم واقعا یک همچین نزدیکی بین دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های غربی صورت گرفته باشه، ما نبایستیم منتظر باشیم که دولت ایران رسما این نزدیکی رو تایید بکنه، اونم در این فاصله بسیار کوتاه. شما برگردید به تاریخ مذاکرات اتمی ببینید 2 خورده طول کشید تا جزئیات این مذاکره مشخص شد و نتایجش معلوم شد. بنابراین اگر هم یک همچین کنتاکتی شروع شده باشه در این مرحله خیلی زوده و خیلی طبیعی است که وزارت خارجه با توجه به فشارهایی هم که در داخل و سیاست داخلی روی وزارت خارجه میاره این رو در این مرحله تکذیب بکنه.
فارغ از این مسئله موشکی، اگر به طور کلی بخواین ارزیابی بکنین نگاه دولت دونالد ترامپ رو به ایران، به چه نکته اشاره میکنین؟
البته نمیشه به اون قضیه نگاه کرد و مسئله موشکی رو ندیده گرفت، برای اینکه یک لیستی از اتهامات وجود داره که مسئله آزمایش‌های موشکی خودش یکی از اونا هستش و در رأس اونا قرار میگیره. مسائل دیگه ای که دولت ترامپ بهش نگاه میکنه و قرار استش که راجبش به زودی صحبت بکنه، مسئله اقداماتی که بهش اقدامات بی‌ثبات کردن منطقه نامگذاری کردن، حمایت از تروریسم و بسیار صدور خشونت در منطقه است، به اضافه اون چیزی که آقای ترامپ تازگی‌ها بیشتر روش تکرار میکنه، وجود یک برنامه هستی غیرقانونی است که ناشی از جاه طلبی های هسته‌ای ایران تلقی میشه در داخل دولت آمریکا. اینها مجموعه به اصطلاح حرفایی است که ما هنوز مستنداتش رو به طور کامل ندیدیم، در آمریکا راجع بهش صحبت میشه و انتظار میره که به زودی توسط دولت ترامپ در موردش بیانیه داده بشه و بر اساس اون گفته بشه که ایران به اصطلاح متحد نبوده به توافق اتمی، بنابراین توافق اتمی باطل است. ولی از حالا ما ببینیم که نگرانی های از جانب اروپا به خصوص در این مورد که این قضیه باعث بشه که توافق به هم بخوره بروز داده میشه و اون نگرانی ها چیزی نیستش که به سادگی بشه ازش گذشت کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام طرفهای توافق هسته‌ای ایران باید به تعهدات خود پایبند بمانند. به گزارش رویترز، سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفته است توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل را دارد. سخنگوی کمیسیون اروپا برجام را راه حلی قابل دوام و درازمدت برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. همانطور که در خبرهای قبلی گفته شد، انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا هفته آینده نظر خود را درباره برجام اعلام کند، در حالی که ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه در بیانیه اهدای جایزه صلح نوبل به کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح هسته‌ای آیکن را نشانگر نگرانی جهان از سلاح هسته‌ای دانست. آقای گوترش گفته است اعطای این جایزه نمایانگر تلاش جدی جامعه مدنی در برجسته کردن عواقب انسانی و محیط زیستی غیرقابل باوری است که استفاده از این سلاح به بار می‌آورد. او از رهبران جهان خواسته است در شرایطی که نگرانی‌ها در مورد سلاح هسته‌ای به بالاترین حد خود از زمان جنگ سرد رسیده، برای جهانی عاری از این سلاح‌ها تلاش کنند. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است.
کمیته امور خارجه سنای آمریکا روز جمعه در قطعنامه‌ای از ایران خواست شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا را که در این کشور زندانی هستند آزاد کند. این قطعنامه از دولت دونالد ترامپ نیز می‌خواهد که تلاش برای آزادی این افراد را که به گفته این قطعنامه ناعادلانه به زندان محکوم شده‌اند در اولویت قرار دهد و این موضوع را در هر گونه مذاکره‌ای با ایران در نظر گیرد. این قطعنامه که از حمایت نمایندگان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است، انتظار می‌رود در چند هفته آینده در صحن سنا به رأی گذاشته شود. باقر نمازی، سیامک نمازی، کارن وفاداری، جیو وانگ شهروند آمریکایی و نزار زکا و آفرین نیاسری که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارند، به اتهام‌های متفاوت در ایران زندانی هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سفر ماه گذشته خود به نیویورک اعلام کرد قوه قضایی مرجع صادرکننده احکام قضایی است، اما او سعی خود را برای اجرای قانون اساسی در این باره خواهد کرد.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز شنبه به اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی چگونه است؟
روزنامه شرق در سایت اصلی خودش نوشته که دادستان ویژه روحانیت حجت الاسلام عبداللهی روز گذشته اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی، رئیس جمهوری سال‌های 76 تا 84 رو تکذیب کرده. البته این روزنامه تأکید کرده که آقای محمد رضا تابش که خواهرزاده آقای محمد خاتمی هم هست و نماینده مجلس دهم، گفته که این محدودیت ها اعمال شده، منتها شاید مقام های ارشد تصمیم گرفتن که به خودسری و اعمال محدودیت های غیرقانونی در مورد آقای خاتمی پایان بدن و به همین دلیل هست که این دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران رو تکذیب کرده. اما روزنامه بهار اعمال محدودیت های تازه در مورد آقای خاتمی رو شبه حذف توصیف کرده و در گزارش خودش نوشته که بر اساس اخباری که به دست این روزنامه رسیده، آقای خاتمی بر اساس ابلاغیه دادگاه ویژه روحانیت که ریاست دادستان ستانی کل اون رو آقای ابراهیم رئیسی بر عهده داره، از این پس حق نداره در هیچ مراسمی شرکت بکنه، چه مراسم سیاسی و چه حتی مراسم هنری و مراسم خصوصی. دیدار اشخاص حقیقی و حقوقی هم به نوشته این روزنامه با ایشون ممنوع هست. روزنامه ایران هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای علی مطهری نماینده مجلس واکنش نشون داده به اعمال ممنوعیت‌های تازه علیه محمد خاتمی و گفته که این ممنوعیت‌های جدید سبب محبوبیت بیشتر آقای خاتمی خواهد شد.
اما بازداشت برادر معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری چه بازتابی داشته در روزنامه امروز؟
روزنامه اعتماد امروز با این تیتر پرسشی که شروع دوران تازه یا اتفاقات معمولی، ماجرای بازداشت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو در گزارش خودش منعکس کرده، این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای جهانگیری، مهدی جهانگیری که بازداشت شده، این قرار است یک روند باشه در برخورد با دولت آقای روحانی یا برخی از چهره‌های دولت دوازدهم، یا اینکه اتفاقی است و بر اساس پرونده‌های قضایی که از پیش تشکیل شده بود آقای مهدی جهانگیری بازداشت شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آفتاب یزد هست. این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول برخی از چهره‌های اصلاح طلب نوشته که مهدی جهانگیری مورد حمایت اسحاق جهانگیری نبود. آقای عبدالله ناصری که خودش یکی از چهره‌های اصلاح طلب هست در این زمینه گفته که آقای اسحاق جهانگیری رابطه کاری و اداری با برادر خودش نداشته، که به نوعی به نظر میرسه که برای نجات آقای اسحاق جهانگیری از کاندیداتوری، یعنی دامی که برای ایشون گذاشتن در برای جلوگیری از کاندیداتوری ایشون در انتخابات 1400، اصلاح طلبان چنین موضعی رو اتخاذ کردن. و البته یکی دیگر از روزنامه ها که روزنامه کیهان هست، از آقای مهدی جهانگیری به عنوان برادر معاون اول رئیس جمهور یاد کرده و خبر بازداشت ایشون رو منتشر کرده. تاکید کرده روزنامه کیهان که برنامه‌های اقتصادی آقای جهانگیری، مهدی جهانگیری، از دوران محمود احمدی نژاد و سال 88 آغاز شده.
بریم سراغ روزنامه همدلی که گزارشی داره درباره تجمع صنفی و سراسری معلمان. جزئیات بیشتر رو بهمون میگی در این رابطه؟
روزنامه همدلی در این گزارش اشاره کرده که روز 13 مهر ماه همزمان با روز جهانی معلم، شماری از معلمان در ایران در شهرهای مختلف ایران تجمع صنفی برگزار کردند و خواستار تحقق یا اجرای قانون خدمات کشوری شدن که سال 86 تصویب شده اما تاکنون درباره معلمان اجرا نشده. خواسته های دیگه هم به نوشته این روزنامه معلمان داشتن، از جمله برخی از خواسته ها رو که این روزنامه نوشته تاکید کرده که معلمان خواستار بودجه برابر برای آموزش و پرورش هستند، خواستار رفع تبعیض علیه معلمان و پرسنل آموزش و پرورش هستند. اما نکته ای که خود روزنامه همدلی به اون اشاره کرده این هست که معلمان تاکید داشتن این تجمع صنفی است و نه سیاسی، و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که چرا باید از مطالبات صنفی سیاست زدایی بکنیم.
علی ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122111.
آقای ترامپ که اومدن میگن که آقا ما انتظار تغییر رفتار رو از ایران داشتیم و چون تغییری دیده نشده ما این توافقنامه رو مورد بررسی مجدد قرار میدیم، منافع آمریکا اگه تامین نشه توافقنامه رو قبول نداریم، قانونا هم این حق برای رئیس جمهور محفوظه. بنابراین دولت ایران که زیر فشار تحریم ها کمرش در واقع داشت میشکست، اجماع جهانی علیهش شده بود، تصمیم گرفت با یک رقص قهرمانی یا نرمش قهرمانانه بیاد پای میز مذاکره و این شر رو از سرش بکنه. حالا دوباره گرفتار همون وضعیت اول شده. نتیجه میگیریم که اتم در کنار دخالت در منطقه، حقوق بشر، تولید موشک، اینا همه اجزای جدا نشدنی با هم از نظر آمریکا. مادام که حل نشه وضع همین آش همین آش و کاسه همین کاسه.
یا 37 سال پیش جنگ عراق و ایران در گرفت. آن وقت که مردم همه رفتن جبه و جنگیدن و آخرسرم حالا نمیگم شکست ولی قبول کردن و عراق حدودا شکست دادن. ولی امروز ملاها میخوان یک جنگ دیگه را بندازن تو منطقه. اما یادشون باشه آن زمان مردم به اینو پشتیبانی میکردن و میرفتن. امروز دیگه کسی نمیره برای جنگ. فقط میخوان کشت و کشتار را بندازن مردم رو بدبخت کنن.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی از روز شنبه امروز با عبور موج ضعیفی در مناطقی از غرب کشور و به تدریج در دامنه‌های غربی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور افزایش ابر، بارش خفیف و پراکنده و وزش باد دور از انتظار نخواهد بود. سایر مناطق ایران جوی پایدار خواهد داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران در بردارنده واکنش آمریکا به همه آنچه رفتارهای بد ایران خوانده شده خواهد بود. سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفته است توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل را دارد و تمام طرف‌های توافق اتمی باید به تعهدات خود پایدار بمانند. وزارت خارجه آمریکا با صدور مجوزی راه را برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی تاد به عربستان سعودی هموار کرد. رویترز میگوید عربستان خواستار 360 موشک و 44 پرتاب کننده سامانه تاد است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از مرگ روزانه 43 تن در حوادث رانندگی کشور خبر داد. تقی مهری گفته است از سال 77 تا پایان سال گذشته 459 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته شدند. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره دلیل و چگونگی بازداشت برادرش ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر وبسایت تاپناک در گزارش اختصاصی از بازداشت برادر اسحاق جهانگیری خبر داده بود. دادستان ویژه روحانیت استان تهران گزارش‌ها درباره محدودیت‌های جدید ایجاد شده برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را تکذیب کرده است. این در حالی است که وبسایت کلمه گفته است که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به محمد خاتمی ابلاغ کرده که به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
امروز بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
اثری با عنوان از You Were که این عبارت یک فرمان نظامی است به زبان انگلیسی و معادل فارسیش اینه: حرکت از نو. این اولین مجموعه بلند استودیویی است از لیام گالاگر. البته این خواننده آهنگساز 45 ساله انگلیسی از چهره‌های پر آوازه و در عین حال پر سر و صدای موسیقی راک در بریتانیا است و مطرح در جهان. لیام گالاگر خواننده گروه اوئیسیس بود، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی به آوازه بین المللی رسید، اون هم به عنوان یکی از پیشگامان موج موسیقی موسوم به بریت پاپ که یک جور راک آلترناتیو متأثر از فرهنگ بریتانیایی است و ملهم از موسیقی پاپ و راک دهه 60 میلادی. اوئیسیس از موفق ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. اما در پی اختلاف های لیام گالاگر با برادرش نوئل که آهنگساز اصلی گروه بود، اوئیسیس 8 سال پیش منحل شد. سری با عنوان فرنچ تاچ یا حال هوای فرانسوی، این مجموعه بلند استودیویی است از کارلا برونی، هنرمندی که بیشتری ها او را به عنوان بانوی اول پیشین فرانسه میشناسند. البته او در فرانسه ستاره موسیقی پاپه، خواننده، آهنگساز و مدلی ایتالیایی فرانسوی که همسر نیکولا سارکوزی است و این سیاستمدار 10 سال پیش به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شده بود و 5 سال عهده‌دار این سمت بود. کارلا برونی 49 ساله در اثر تازه خودش آثار معروفی رو به زبان انگلیسی بازسازی کرده، آثاری از دهه ها و سبک های مختلف که خانم برونی اون رو به شکلی متفاوت اجرا کرده، آثاری از گروه دپش مود گرفته تا ابا و از ACDC تا رولینگ ستونز. خانم برونی گفته این مجموعه است از آهنگ های محبوبش که اونها رو همیشه در خلوتش با گیتار خودش اجرا می کرده. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, where's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died.
Pop
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان ما رو ببینید و البته بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از الان به ما میپیوندید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
کاخ سفید میگوید استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران شامل پاسخ واشنگتن به همه رفتارهای بد تهران خواهد بود.
وزارت امور خارجه ایران آمادگی برای مذاکره درباره برنامه موشکی را تکذیب کرد.
کمیسیون اروپا از تمام طرفهای توافق اتمی با ایران خواست به تعهداتشان پایبند بمانند.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران در بردارنده واکنش آمریکا به همه آنچه رفتارهای بد ایران خوانده شده خواهد بود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت نه فقط توافق هسته‌ای به عنوان یک رفتار بد، بلکه آزمایش‌های موشکی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، حملات سایبری و قرار گرفتن به عنوان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در کنار برنامه‌ای به گفته وی غیرقانونی هسته‌ای ایران در چارچوب یک استراتژی جامع در قبال تهران مورد توجه است. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید با اعلام اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به زودی این استراتژی را اعلام خواهد کرد گفت رئیس جمهوری فقط به یکی از این موضوعات توجه نمی کند و همه رفتارهای به گفته وی بد ایران را در نظر دارد. گزارش ها حاکی است که دونالد ترامپ احتمالاً روز 12 اکتبر 20 مهر ماه در خصوص رویکرد آمریکا در قبال توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی خواهد کرد. آمریکا میگوید ایران با حمایت از تروریسم و برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض کرده است. در مقابل ایران با دفاع از تداوم آزمایش‌های موشکیش و انتقاد از حضور نظامی آمریکا در منطقه واشنگتن را به نقض مفاد و روح برجام متهم کرده است. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش همکارم بنیامین سطر.
کاخ سفید میگوید که راهبرد تازه آمریکا در قبال آنچه رفتارهای بد ایران توصیف شده به زودی از سوی رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شود. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید شامگاه دیروز جمعه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در چارچوب راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران گسترش برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و حمله‌های سایبری را نیز در نظر گرفته است. سخنگوی کاخ سفید در توضیح بیشتر گفت که رئیس جمهوری ایالات متحده تنها گوشه‌ای از عملکرد حکومت ایران یا توافق هسته‌ای را در نظر نمی‌گیرد. یک روز پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که آمریکا پیام‌هایی از سوی تهران دریافت کرده که بر اساس آن حاضر است درباره برنامه موشکی خود گفتگو کند، خبری که البته از سوی دولت ایران تکذیب شد. پیشتر اعلام شده بود که کارگروهی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تدوین راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران تعیین شده است. در همین زمینه یک مقام بلندپایه آمریکایی روز پنجشنبه به رویترز گفته بود که آقای ترامپ پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته‌ای و برجام را تایید نمی‌کند و سرنوشت برجام در نهایت به کنگره آمریکا واگذار می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دیروز پیش از نشست با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده گفته بود که حکومت ایران از تروریسم و بی‌ثباتی حمایت می‌کند و به همین دلیل باید ستیزه‌جویی مستمر و بلند پروازی‌های هسته‌ای حکومت ایران متوقف شود. دونالد ترامپ در جمع این فرماندهان ارشد نظامی و هنگام ثبت یک عکس یادگاری وضعیت موجود را بدون نام بردن از کشوری آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. We must not allow Iran to obtain nuclear weapons. در حالی که قرار است برنامه دولت آمریکا در قبال آنچه رفتارهای بد حکومت ایران می‌داند به زودی اعلام شود، جمهوری اسلامی نیز همواره اتهام‌ها علیه خود از جمله حمایت از تروریسم را رد می‌کند و آمریکا را عامل بی‌ثباتی و ناقض روح برجام می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خبرگزاری رویترز را در مورد آمادگی ایران برای مذاکره در زمینه جنبه‌هایی است برنامه موشکیش تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع علنی و دیدارهای دیپلماتیک با مقامات خارجی بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه‌هایی که آقای قاسمی دفاعی خوانده تاکید کرده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک منبع ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داد ایران به قدرت‌های جهانی گفته است آماده گفتگو درباره برخی جنبه‌های برنامه موشکیش است. رویترز گفته است دو مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده به این خبرگزاری گفتند این پیشنهاد از طریق دادن اطلاعات به برخی رسانه‌ها و نیز از طریق عمان منتقل شده است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود برنامه موشکی ایران و همچنین فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران نقض روح توافقنامه هسته‌ای برجام است. ایران میگوید موشک‌های تولیدیش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت‌های موشکی ایران ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست. در مورد گزارش خبرگزاری رویترز در خصوص تمایل ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی خود و همچنین تکذیب این مسئله از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، رویترز بر چه مبنایی از آمادگی ایران برای مذاکرات موشکی خبر داد و چرا این موضع حالا مهم شده؟
علت مهم شدن این قضیه این استش که ما تقریبا 6-7 روز بیشتر نداریم به موضع رسمی دولت ایالات متحده و دولت ایالات متحده در واقع قرار هستش که این رو تا تاریخ 12 اکتبر یا 20 مهر ماه اعلام بکنه. بنابراین هر نوع اطلاعاتی که در این فاصله مطرح باشه و وجود داشته باشه میتونه روی موضع‌گیری آمریکا در قبال این مسئله تأثیر بگذاره، حالا مثبت یا منفی. من فکر میکنم که افشای این قضیه شاید هم با این هدف بوده که شاید بتونه روی تصمیم پرزیدنت ترامپ تأثیر مثبت بگذاره، به خصوص که در اول خبرگزاری اعلام کرده که این حرفا در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح شده. ولی حالا میبینیم که سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو در واقع نفی میکنه و انکار میکنه و همچین چیزی رو میگه مطرح نشده. ولی تکیه سخنگو بیشتر بر اینه که مسئله موشک‌ها مسئله امنیت ملی ایران است و ایران حاضر نیست در موردش مذاکره بکنه. اما این دلیل نمیشه که ایران حاضر نباشه در موردش بخواد به اصطلاح و واقعیت‌ها رو نشون بده که آیا هدف از این موشک‌ها حمل کلاهک هست یا نیست. اگر که موشک فاقد توانایی حمل کلاهک باشه شاید حرف ایران منطقی به نظر برسه، ولی موشکی که نتونه کلاهک حمل کنه اصلا معلوم نیست برای چه آزمایش میشه.
خب به صحبت بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کردین، چه ارزیابی شما دارین از واکنش ایران؟
واکنش ایران اگر هم واقعا یک همچین نزدیکی بین دیپلمات‌های ایرانی و دیپلمات‌های غربی صورت گرفته باشه، ما نبایستی منتظر باشیم که دولت ایران رسما این نزدیکی رو تایید بکنه، اونم در این فاصله بسیار کوتاه. شما برگردید به تاریخ مذاکرات اتمی ببینید 2 خورده طول کشید تا جزئیات این مذاکره مشخص شد و نتایجش معلوم شد. بنابراین اگر هم یک همچین کنتاکتی شروع شده باشه در این مرحله خیلی زوده و خیلی طبیعی است که وزارت خارجه با توجه به فشارهایی هم که در داخل و سیاست داخلی روی وزارت خارجه میاره این رو در این مرحله تکذیب بکنه.
اندل، فارغ از این مسئله موشکی، اگر به طور کلی بخواین ارزیابی بکنین نگاه دولت دونالد ترامپ رو به ایران، به چه نکته اشاره میکنین؟
البته نمیشه به اون قضیه نگاه کرد و مسئله موشکی رو ندیده گرفت، برای اینکه یک لیستی از اتهامات وجود داره که مسئله آزمایش‌های موشکی خودش یکی از اونا هستش و در رأس اونا قرار میگیره. مسائل دیگه‌ای که دولت ترامپ بهش نگاه میکنه و قرار استش که راجبش به زودی صحبت بکنه، مسئله اقداماتی که بهش اقدامات بی‌ثبات کردن منطقه نامگذاری کردن، حمایت از تروریسم و به اصطلاح صدور خشونت در منطقه است، به اضافه اون چیزی که آقای ترامپ تازگی‌ها بیشتر روش تکرار میکنه وجود یک برنامه هسته‌ای غیرقانونی است که ناشی از جاه طلبی های هسته‌ای ایران تلقی میشه در داخل دولت آمریکا. اینها مجموعه به اصطلاح حرفایی است که ما هنوز مستنداتش رو به طور کامل ندیدیم. در آمریکا راجبش صحبت میشه و انتظار میره که به زودی توسط دولت ترامپ در موردش بیانیه داده بشه و بر اساس اون گفته بشه که ایران به اصطلاح متحد نبوده به توافق اتمی، بنابراین توافق اتمی باطل است. ولی از حالا ما ببینیم که نگرانی های از جانب اروپا به خصوص در این مورد که این قضیه باعث بشه که توافق به هم بخوره بروز داده میشه و اون نگرانی ها چیزی نیستش که به سادگی بشه ازش گذشت کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
ادامه خبرها. کمیسیون اروپا اعلام کرد تمام طرف‌های توافق هسته‌ای ایران باید به تعهدات خود پایبند بمانند. به گزارش رویترز، سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت است توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل را دارد. سخنگوی کمیسیون اروپا برجام را راه حلی قابل دوام و درازمدت برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است. همانطور که در خبرهای قبلی هم گفته شد، انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا هفته ای آینده نظر خود را درباره برجام اعلام کند. این در حالی است که ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز جمعه در بیانیه اهدای جایزه صلح نوبل به کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح هسته‌ای آیکن را نشانگر نگرانی جهان از سلاح هسته‌ای دانست. آقای گوترش گفته است اعطای این جایزه نمایانگر تلاش جدی جامعه مدنی در برجسته کردن عواقب انسانی و زیست محیطی غیر قابل باوری است که استفاده از این سلاح به بار می‌آورد. او از رهبران جهان خواسته است در شرایطی که نگرانی‌ها در مورد سلاح هسته‌ای به بالاترین حد خود از زمان جنگ سرد رسیده، برای جهانی عاری از این سلاح‌ها تلاش کنند. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. کمپین آیکن مستقر در ژنو در برگیرنده ائتلاف جهانی جوامع مدنی به منظور تشویق به پیروی و اجرای کامل پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای است.
کمیته امور خارجه سنای آمریکا روز جمعه در قطعنامه‌ای از ایران خواست شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا را که در این کشور زندانی هستند آزاد کند. این قطعنامه از دولت دونالد ترامپ نیز می‌خواهد که تلاش برای آزادی این افراد را که به گفته این قطعنامه ناعادلانه به زندان محکوم شدند در اولویت قرار دهد و این موضوع را در هر گونه مذاکره‌ای با ایران در نظر گیرد. این قطعنامه که از حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است، انتظار می رود در چند هفته آینده در صحن سنا به رأی گذاشته شود. باقر نمازی، سیامک نمازی، کارن وفاداری، جیو وانگ، شهروند آمریکایی و نزار زکا و آفرین نیاسری که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارند، به اتهام‌های متفاوت در ایران زندانی هستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سفر ماه گذشته خود به نیویورک اعلام کرد قوه قضایی مرجع صادرکننده احکام قضایی است، اما او سعی خود را برای اجرای قانون اساسی در این باره خواهد کرد.
خب، برای بررسی روزنامه‌های امروز طبق روال هر روز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز شنبه به اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی چگونه است؟
روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته که دادستان ویژه روحانیت حجت الاسلام عبداللهی روز گذشته اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری سال‌های 76 تا 84 رو تکذیب کرده. البته این روزنامه تأکید کرده که آقای محمد رضا تابش که خواهرزاده آقای محمد خاتمی هم هست و نماینده مجلس دهم، گفته که این محدودیت‌ها اعمال شده، منتها شاید مقام‌های وحشت تصمیم گرفتن که به خودسری و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی در مورد آقای خاتمی پایان بدن و به همین دلیل هست که این دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران رو تکذیب کرده. اما روزنامه بهار اعمال محدودیت‌های تازه در مورد آقای خاتمی رو شبه حذف توصیف کرده و در گزارش خودش نوشته که بر اساس اخباری که به دست این روزنامه رسیده، آقای خاتمی بر اساس ابلاغیه دادگاه ویژه روحانیت که ریاست دادستانی کل اون رو آقای ابراهیم رئیسی بر عهده داره، از این پس حق نداره در هیچ مراسمی شرکت بکنه، چه مراسم سیاسی و چه حتی مراسم هنری و مراسم خصوصی. دیدار اشخاص حقیقی و حقوقی هم بنوشته این روزنامه با ایشون ممنوع هست. روزنامه ایران هم در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای علی مطهری نماینده مجلس واکنش نشون داده به اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی و گفته که این ممنوعیت‌های جدید سبب محبوبیت بیشتر آقای خاتمی خواهد شد.
اما بازداشت برادر معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری چه بازتابی داشته در روزنامه امروز؟
روزنامه اعتماد امروز با این تیتر پرسشی که شروع دوران تازه یا اتفاقات معمولی، ماجرای بازداشت مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی رو در گزارش خودش منعکس کرده، این پرسش رو مطرح کرده که آیا آقای جهانگیری، مهدی جهانگیری که بازداشت شده، این قرار است یک روند باشه در برخورد با دولت آقای روحانی یا برخی از چهره های دولت دوازدهم، یا اینکه اتفاقی است و بر اساس پرونده های قضایی که از پیش تشکیل شده بود آقای مهدی جهانگیری بازداشت شده. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آفتاب یزد هست. این روزنامه در تیتر اصلی خودش از قول برخی از چهره های اصلاح طلب نوشته که مهدی جهانگیری مورد حمایت اسحاق جهانگیری نبود. آقای عبدالله ناصری که خودش یکی از چهره‌های اصلاح طلب هست در این زمینه گفته که آقای اسحاق جهانگیری رابطه کاری و اداری با برادر خودش نداشته، که به نوعی به نظر می‌رسه که برای نجات آقای اسحاق جهانگیری از کاندیداتوری، یعنی دامی که برای ایشون گذاشتن در برای جلوگیری از کاندیداتوری ایشون در انتخابات 1400، اصلاح طلبان چنین موضعی رو اتخاذ کردن. و البته یکی دیگر از روزنامه ها که روزنامه کیهان هست، از آقای مهدی جهانگیری به عنوان برادر معاون اول رئیس جمهور یاد کرده و خبر بازداشت ایشون رو منتشر کرده. تاکید کرده روزنامه کیهان که برنامه های اقتصادی آقای جهانگیری، مهدی جهانگیری، از دوران محمود احمدی نژاد و سال 88 آغاز شده.
بریم سراغ روزنامه همدلی که گزارشی داره درباره تجمع صنفی و سراسری معلمان. جزئیات بیشتر رو بهمون میگی در این رابطه؟
روزنامه همدلی در این گزارش اشاره کرده که روز 13 مهر ماه همزمان با روز جهانی معلم، شماری از معلمان در ایران در شهرهای مختلف ایران تجمع صنفی برگزار کردند و خواستار تحقق یا اجرای قانون خدمات کشوری شدند که سال 86 تصویب شده اما تاکنون درباره معلمان اجرا نشده. خواسته های دیگه هم به نوشته این روزنامه معلمان داشتن، از جمله برخی از خواسته ها رو که این روزنامه نوشته تاکید کرده که معلمان خواستار بودجه برابر برای آموزش و پرورش هستند، خواستار رفع تبعیض علیه معلمان و پرسنل آموزش و پرورش هستند. اما نکته ای که خود روزنامه همدلی به اون اشاره کرده این هست که معلمان تاکید داشتن این تجمع صنفی است و نه سیاسی، و این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که چرا باید از مطالبات صنفی سیاست زدایی بکنه.
علی ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک بار دیگه بشنویم تماس‌های تلفنی شما رو. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا با ما در میون میذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
حضرت آیت الله خامنه ای، 4 شباهی دیگه از عمرت باقی نمونده، یکم فکر بکن با خودت که چه به سر یک مملکت شکوهمند آوردی. آیا تو میتونی بخوابی واقعا؟ اسلام رو میخواستی ترویج بدی؟ اسلام رو نابود کردی. روحانیت رو میخواستی ترویج بدی؟ روحانیت همه در غل زنجیر تو هند، نامت بجز به ناخیر و زشتی یاد نخواهد شد.
آیا دیدی که یه آخوند بیاد گمه بزنه، زنجیر بزنه؟ این بدن شما خدا امانت به شما دادید، باید خوب نگه دارید. هر نوع زخمی به بدنتون بزنه دشمن با خدا میکنید، دشمن با دین میکنید.
سرخط خبرها. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران در بردارنده واکنش آمریکا به همه آنچه رفتارهای بد ایران خوانده شده خواهد بود. سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفته است توافق اتمی گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل را دارد و تمام طرف‌های توافق اتمی باید به تعهدات خود پایبند بمانند. وزارت خارجه آمریکا با صدور مجوزی راه را برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی تاد به عربستان سعودی هموار کرد. رویترز می‌گوید عربستان خواستار 360 موشک و 44 پرتاب کننده سامانه تاد است. کمپین بین‌المللی محو سلاح‌های هسته‌ای موسوم به آیکن روز جمعه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2017 میلادی اعلام شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره دلیل و چگونگی بازداشت برادرش ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر وبسایت تابناک در گزارشی اختصاصی از بازداشت برادر اسحاق جهانگیری خبر داده بود. دادستان ویژه روحانیت استان تهران گزارش‌ها درباره محدودیت‌های جدید ایجاد شده برای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را تکذیب کرده است. این در حالی است که وبسایت کلمه گفته است که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به محمد خاتمی ابلاغ کرده که به مدت 3 ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند.
قهرمانی تیم ملی دارت دختران ایران در جهان، صعود اسپانیا به جام جهانی فوتبال و توقف ایتالیا، برزیل و آرژانتین در مسابقات مقدماتی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم دو نفره دارت دختران ایران در مسابقات جهانی به میزبانی ژاپن عنوان قهرمانی رو به دست آورد. پرتابگران دارت ایرانی در رده سنی جوانان دنیز هشتبران و مهشاد عوض‌زاده موفق شدند در دیدار نهایی هلند رو از پیش رو بردارن و به نشان زرین دست پیدا بکنن که بی سابقه است در این رشته ورزشی برای ورزشکاران ایرانی. اما در حاشیه این مسابقات حضور معاون وزیر ورزش آقای مازیار ناظمی به عنوان همراه تیم اعزامی بحث انگیز شد در شبکه‌های اجتماعی، مبنی بر اینکه چرا باید مقام عالی رتبه وزارت ورزش در اکثر سفرهای ورزشی بدون اینکه حضورش ضرورتی داشته باشه ایران رو ترک میکنه و کنار تیم‌های مختلف عازم سفر میشه در رشته‌های مختلف، در شرایطی که به هر حال یک مقام مسئول اگر در خود وزارتخونه باشه با توجه به حجم کارها و مسئولیت‌هایی که اونجا هست بهتر میتونه به ورزش کمک کنه تا اینکه مثلا همراه با تیم تیر و کمان به مسابقات آمریکا بره، همراه با تیم تکواندو به کره جنوبی بره، بعد با تیم دارت به ژاپن بره. و این مسئله بحث انگیز شده. خود آقای ناظمی گفته که به صدا و سیما اونجا کمک می‌کرده برای تهیه گزارش و تصاویری که ضبط شده. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی فوتبال در منطقه آمریکای جنوبی، آرژانتین، برزیل و اوروگوئه هر سه تیم بزرگ این واره و این منطقه مقابل رقبای خودشون با تساوی بدون گل متوقف شدن. برزیل با بولیوی 0-0 شد، اوروگوئه مقابل ونزوئلا و آرژانتین هم در برابر پرو که البته برای آرژانتین فوق‌العاده بازی مهمتر بود و الان خیلی کار همبازیان لیونل مسی سخت شد برای صعود به جام جهانی. حتما باید بازی آخر اکوادور رو ببرن، البته با اما اگر میتونن در شرایط دیگه هم صعود کنن، ولی حتی امکان حذف هم دارن در حال حاضر، هم میتونن صعود مستقیم کنن در بازی آخر، هم میتونن به عنوان سهمیه پنجم به مساف نماینده اقیانوسیه یعنی تیم ملی نیوزلند برن و همین که ممکنه حتی آرژانتین حذف بشه به جام جهانی نرسه. اما در اروپا اسپانیا مسافر جام جهانی شد با برتری 3-0 مقابل آلبانی. ایتالیا به مرحله حذفی رفت با بازی انتقادآمیز و تساوی 1-1 مقابل مقدونیه. ترکیه شکست سنگینی رو مقابل ایسلند متحمل شد با پذیرش 3 گل و رقابت هایی که همچنان با هیجان در گروه های مختلف پیگیری میشه برای شناسایی سایر تیم هایی که به جام جهانی 2018 راه پیدا خواهند کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بردی افشین و تازه های بازار موسیقی بریتانیا.
اثری با عنوان از You Were که این عبارت یک فرمان نظامی است به زبان انگلیسی و معادل فارسیش اینه: حرکت از نو. این اولین مجموعه بلند استودیویی است از لیام گالاگر. البته این خواننده آهنگساز 45 ساله انگلیسی از چهره‌های پر آوازه و در عین حال پر سر و صدای موسیقی راک در بریتانیا است و مطرح در جهان. لیام گالاگر خواننده گروه اوئیسیس بود، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی به آوازه بین المللی رسید، اون هم به عنوان یکی از پیشگامان موج موسیقی موسوم به بریت پاپ که یک جور راک آلترناتیو متأثر از فرهنگ بریتانیایی است و ملهم از موسیقی پاپ و راک دهه 60 میلادی. اوئیسیس از موفق ترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری. اما در پی اختلاف های لیام گالاگر با برادرش نوئل که آهنگساز اصلی گروه بود، اوئیسیس 8 سال پیش منحل شد. سری با عنوان فرنچ تاچ یا حال هوای فرانسوی، این مجموعه بلند استودیویی است از کارلا برونی، هنرمندی که بیشتری ها او را به عنوان بانوی اول پیشین فرانسه میشناسند. البته او در فرانسه ستاره موسیقی پاپه، خواننده، آهنگساز و مدلی ایتالیایی فرانسوی که همسر نیکولا سارکوزی است و این سیاستمدار 10 سال پیش به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب شده بود و 5 سال عهده‌دار این سمت بود. کارلا برونی 49 ساله در اثر تازه خودش آثار معروفی رو به زبان انگلیسی بازسازی کرده، آثاری از دهه‌ها و سبک‌های مختلف که خانم برونی اون رو به شکلی متفاوت اجرا کرده، آثاری از گروه دپش مود گرفته تا ابا و از AC/DC تا رولینگ ستونز. خانم برونی گفته این مجموعه است از آهنگ‌های محبوبش که اونها رو همیشه در خلوتش با گیتار خودش اجرا می‌کرده.
Ooh, baby, why you wait? خب پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 15 مهر ماه. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.